ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران از آزمایش موفقیت آمیز موشک خرمشهر خبر داد. در آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، حسن روحانی از محتوای کتاب‌های درسی انتقاد کرد. و کشورهای همسایه کره شمالی از وقوع لرزش زمین در این کشور خبر دادند. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر، رضا جمالی هستم. ساعتی پس از رونمایی از موشک بالستیک موسوم به خرمشهر، رسانه‌های ایران عصر جمعه از آزمایش موفقیت آمیز این موشک خبر دادند. به گفته امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، این موشک 2000 کیلومتر برد دارد و دارای قابلیت حمله کلاهک جنگی است. دولت آمریکا از توسعه برنامه موشکی ایران به شدت انتقاد کرده و آن را در تناقض با توافق هسته‌ای خوانده است. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته گفت تقویت توان موشکی کشور ادامه می‌یابد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح شنبه امروز با حضور در یک هنرستان دخترانه در غرب تهران زنگ آغاز تحصیلی سال جدید را به صدا درآورد. آقای روحانی در سخنان خود در این مراسم با انتقاد از محتوای کتب درسی گفت کتاب‌های درسی ما دانش آموزان را به جای تربیت برای فردا و برای دیروز تربیت می‌کند. به گزارش ایسنا، حسن روحانی همچنین با تاکید بر ایجاد تحول در نحوه تدریس و اداره کلاس گفت از وزیر جدید آموزش و پرورش خواسته است وظیفه و رسالت این نهاد را آموزش یک مهارت به دانش آموز در طول دوران تحصیل بداند. بنابر آمار وزارت آموزش و پرورش، حدود 13 میلیون دانش آموز برای سال تحصیلی جدید نام نویسی کردند که از این تعداد حدود 8 میلیون دانش آموز در مقطع ابتدایی هستند. به گزارش رسانه‌های ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بار دیگر به ریاست یک کمیسیون داخلی دولت موسوم به کمیسیون سیاسی دفاعی انتخاب شد. بنابر گزارش‌ها، در نخستین جلسه این کمیسیون در دولت دوازدهم، رحمانی فضلی موفق به کسب حداکثر آرا، ریاست این کمیسیون را برای 4 سال دیگر در دست گرفت. کمیسیون سیاسی دفاعی دولت از زیر مجموعه های کابینه محسوب می شود و وزیران خارجه، اطلاعات، دفاع، کار و همچنین حقوقی، معاون حقوقی رئیس جمهوری و رئیس سازمان صدا و سیما در آن نقش دارند. اما وزیر انرژی روسیه می گوید اجرای توافق خرید نفت از ایران به زودی آغاز می شود و چندی پیش ایران نیز از آمادگی کامل خود برای تحویل نفت به روسیه خبر داد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
موسکو میگوید توافق نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران در مرحله نهایی تدارکاتی است. الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در پی نشست اوپک در وین در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که تحویل نفت ایران به روسیه در اسرع وقت آغاز شود. او افزود طرفین مشغول هماهنگی آخرین مواردی هستند که باید قبل از اجرای این قرارداد روشن شود. او گفت:
هدف اصلی گسترش مناسبات تجاری است و با آغاز این معامله مشوق جدیدی به وجود خواهد آمد. با همتایان ایرانی من می‌کوشیم در راستای توسعه مناسبات دو جانبه این معامله هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرایی شود.
در پی امضای قرارداد تهدور نفت بین روسیه و ایران در اوایل تابستان که ظاهراً دیان مقرر شد روسیه روزی 100 هزار بشک نفت از ایران بخرد، وزیر انرژی روسیه اعلام کرده بود آغاز اجرای این قرارداد برای پایان ماه سپتامبر برنامه ریزی شده. اما در روزهای گذشته او ضمن تأکید بر اینکه دو کشور مصممند این توافق را به ثمر برسانند، از پاسخ به سوالات متعدد درباره دلایل به تعویق افتادن آغاز اجرای این معامله طفره رفت. این در حال است که 3 هفته پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، با تأکید بر اینکه ایران برای آغاز تحویل نفت به روسیه مشکل ندارد گفت روسیه مشکلات بانکی داشت که بخش از آن حل شده و قرار است یک بانک معتبر روسی کارهای مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و پرداختها را انجام دهد. از سوی دیگر الکساندر لوگانسکی، وابسته تجاری روسیه در ایران، که پیشتر گفته بود روسیه میتواند در چارچوب معامله نفتی با ایران سالی 45 میلیارد دلار کالا و خدمات به این کشور عرضه کند، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی RBK گفت:
این طرح حتما اجرا خواهد شد، اما اجرای آن منوط به یافتن مشتری است. و تا کنون نتوانسته ایم کشوری که نفت ایران را از ما بخرد پیدا کنیم. ایرانی ها ما را به بازارهای خودشان راه نمی دهند و فروش نفت ایران در داخل روسیه ارز ملی ما را به چالش خواهد کشید. اما باید راه حل پیدا شود، زیرا ایران صرفاً با کشورهایی که ارزانها را در اختیار دارد تجارتش گسترده است. چه والوتا
او ایران است؟
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار 3 سال پیش از آغاز مذاکره بین روسیه و ایران درباره تهدید نفت و کالا خبر داده بود. شنبه خبرگزاری تاس در گزارش نوشت انگیزه اصلی این طرح خرید نفت از ایران در شرایط تحریمی بود، اما در دوره پس برجام این طرح تا حدود زیادی موضوعیت خود را از دست داده. ولادیمیر یفسیف، کارشناس مسائل ایران، طرح نفت در برابر کالا را بی‌معنا می‌داند.
اصلا معلوم نیست چرا در شرایط فعلی بحث درباره این معامله ادامه دارد. برخی محافل در دو کشور بر این عقیده‌اند که اگر معاملات اقتصادی میلیاردی بین ما در جریان باشد، همگرایی سیاسی نظامی دو کشور آسان‌تر خواهد شد. اما خرید نفت از ایران برای روسیه توجیه اقتصادی ندارد و برای ایران نیز پس از لغو تحریم‌ها فروش نفت زیر قیمت بی‌معناست. راه‌های بهتری برای گسترش مناسبات دو جانبه وجود دارد و بحث تهاتر صرفاً اتلاف وقت است.
روسیه و ایران بارها بر تمایل خود برای ارتقای سطح مبادلات تجاری دو جانبه تاکید کردند و مسکو میگوید گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران در اولویت است. اما برغم امضای توافق‌های به ارزش بیش از 70 میلیارد دلار، حجم مبادلات تجاری دو کشور هنوز کمتر از 2 میلیارد دلار است. و این در حالی است که به گفته مسئولین مبادلات تجاری دو جانبه نسبت به سال گذشته 80% رشد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کردهای عراق، یک قرن تلاش برای استقلال.
در این برنامه با رضا ولیزاده همراه شوید که به مرور 100 سال تاریخ تلاش کردهای عراق برای استقلال پرداخته است. یک شنبه 10:30 صبح و 8:30 عصر، دوشنبه 11:30 صبح.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. کره جنوبی و چین روز شنبه از ثبت زمین لرزه‌ای به شدت 3.4 ریشتر در کره شمالی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی چین، شینهوا، این لرزش احتمالاً ناشی از آزمایش جدید در کره شمالی بوده و در 20 کیلومتری محلی ثبت شده که 3 هفته پیش آزمایشی اتمی در آن صورت گرفته است. این خبر در حالی منتشر شده که بحران در شبه جزیره کره به شدت افزایش یافته و حملات لفظی رهبران آمریکا و کره شمالی علیه یکدیگر ادامه دارد. اما بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرد که نخستین قرارداد برای گشایش خط اعتباری بانکی موسوم به LC با اوبر بانک اتریش به میزان 1 میلیارد یورو و دومین قرارداد فاینانس با دانسک بانک دانمارک به مبلغ 500 میلیون یورو امضا شده است. این برای نخستین بار پس از برجام است که بانک‌های اروپایی قرارداد خط اعتباری بانکی با ایران امضا می‌کنند. احمد علوی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در سوئد، در همین باره به پرسش‌های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ داده است.
به گزارش سایت بانک مرکزی ایران، قرارداد اوبر بانک با 14 بانک ایرانی و قرارداد دانسک بانک با 10 بانک ایرانی امضا شده است. هلموت ادلباور، رئیس بخش بازارهای مالی بین‌المللی اوبر بانک، در گفتگو با رادیو فردا با تایید قرارداد امضا شده اعلام کرد که مبلغ خط اعتباری مشخص نیست و بستگی به میزان صادرات و نیازهای شرکت‌های اتریشی دارد. آقای ادلباور افزود که این قرارداد در راستای تحقق پروژه‌های مهم راهبردی در ایران و کمک به صادرکننده‌های اتریشی برای ورود به این بازار امضا شده و تنها شرکت‌های اتریشی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. احمد علوی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد، درباره اهمیت این نوع قراردادها میگوید:
همکاری با این بانک ها از جنبه های مختلفی داره اهمیت برای ایران. یکی اینکه اون موانع روانی و احساسی ریسکی که بانک های بین المللی مؤسسات بنگاه ها داشتن از همکاری با ایران با این گام هایی که برداشته میشه از بین میره. دوم اینکه ما میدونیم که با توجه به کسر بودجه دولت، درآمدهای محدود، ذخایر ارزی محدود دولت ایران، ایران به شکل واقعی هم بجز این برطرف شدن فضای ریسک نیازمند نقدینگی و ارز هست برای اینکه بتونه پروژه های عمرانی رو در ایران اجرا بکنه و بتونه از قبل اون رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد بکنه.
بانک صنعت و معدن ایران که با هر دو بانک قرارداد امضا کرده در گزارشی در وبسایت خود نوشته است که اوبر بانک اتریش 85% ارزش کالا و خدماتی که توسط فروشندگان اتریشی به خریداران ایرانی ارائه می‌گردد را تأمین سرمایه می‌کند. احمد علوی در توضیح ماهیت این قراردادها این گونه اظهار نظر می‌کند.
بانک‌های بین‌المللی یا فرضاً بانک‌هایی که مبدأشون دانمارک هست یا فرضاً اتریش یا سایر کشورهای اروپایی به هر حال در ایران شعبه ندارن، خودشون حضور ندارن، بنابراین لازمه که اونجا نماینده‌ای یا یک به اصطلاح مؤسسه‌ای باشه که فعال باشه. خب با توجه به فضای فعلی ایران و موانعی که وجود داره، از اونجایی که اینها نمیتونن خودشون مستقیماً حضور داشته باشن در ایران، بنابراین یک قرارداد همکاری بسته میشه با بانک‌های ایرانی که اونها به نوعی عامل بانک‌های خارجی باشن در ایران و اون پروژه‌ها که می‌خواد که تأمین مالی بشه از طریق واسطه ایرانی تأمین مالی بشه، که این بانک به نمایندگی از اونها یا به عملیات از سوی اونها بتونه مشکلات مربوط به ریسک و همچنین شناخت فضای مالی اعتباری ایران رو بهتر مدیریت بکنه.
بعد از لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای در سایه توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، تجارت دو جانبه ایران و اروپا افزایش یافته است. اما پرسش اصلی در این میان آن است که آیا قراردادهای از این دست می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را حل کند؟ احمد علوی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد این گونه پاسخ می‌دهد.
حضور بانک‌های خارجی در ایران یا همکاریشون با بانک‌های ایرانی البته مثبت و مفیده، ولی شرط این که یک کشور یا بنگاه‌های یک کشور بتونن از این منابع به شکل مثبت بهینه استفاده بکنن اینه که خود زمینه فراهم باشه در ایران. حضور بانک‌ها یا فعالیت بانک‌های خارجی در ایران تنها یکی از شرط‌ها از ده‌ها شرطیه که برای اینکه بشه از این وام‌ها خوب استفاده کرد هست. بنابراین هر چند شرط لازم هست، هر چند مثبت از فعالیت بانک‌های خارجی در ایران، اما این شرط کافی نیست به این معنا که می‌بایست از این منابع به شکل مثبت مفید استفاده بشه. در غیر این صورت اون مشکل فساد گسترده در ایران و مشکلات دیگه‌ای هست که به هر حال ناکارآمدی استفاده از منابع حتی گریبان این منابع هم خواهد گرفت، به این معنا که از این منابع به شکل مثبت استفاده نخواهد شد و طبیعی است که بانک‌های خارجی در ایران بعد از مدتی اگر تجربهشون منفی باشه ایران رو رها میکنن و به هر حال سرمایه‌شون امکاناتشون رو در جایی استفاده میکنن که فضا رقابتی باشه، فساد کمتر باشه و از منابعشون به شکل مثبت استفاده میشه و بازدهی سرمایه‌هاشون در اون محل‌های جدید بازدهی بیشتری داشته باشه.
بنابر اعلام وبسایت بانک مرکزی ایران، بانک‌های ملی، سامان، ملت، تجارت، صنعت و معدن، سپه، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کشاورزی و پارسیان بر طبق این قرارداد به عنوان بانک‌های عامل برای دانسک بانک دانمارک عمل خواهند کرد. منابع بانک دانمارکی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی بخش خصوصی و دولتی از طریق بانک‌های عامل سرمایه لازم را دریافت خواهند کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@فرداگرام.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط جنگ خبر مهم خواهید بود.